بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حالا بعدا ان شاء الله اون درس 45 رو که لطف می‌فرمایید می‌بینید که یکی از آقایان مادیین به نام آقای لامتری، ایشون در پیرامون ماده و عقل و اینها میگن که ماده قادر بر اکتساب حرکت و حسه و عقل را هم علت این حرکت میدونه، که انهو عقل ماده را وادار میکند که حرکت بفرماید، حس داشته باشد و این گونه امور. در یه جای دیگر هم آقای کولپه در اول مقالهشون که مذهب مادی را چند قسم میکنه، مادی وصفی، مادی علنی، مادی عباراتی داشت، چند تا عنوان، بله، علیتی، تعادلی، اینها، من جمله از اونها مذهب مادی وصفیه که اینها نفس و عقل را یکی از صفات ماده می دانند. اون میگه که عقل علت حرکت و حس ماده است. این یکی میگه که عقل یکی از صفات ماده است. و در یک مذهب دیگرشون که مذهب علیتی است، آیا گویا اینجا کلمه اشتباه نوشته اومده، بله، و مذهب مادی علیتی عقل را معلول ماده می شناسد. یعنی چجور حرفا پراکنده. اون یکی میگه که عقل ماده قادر بر اکتساب حرکت و حسه و عقل علت حرکت، این یک طور. و یکی هم عقل را یکی از صفات ماده میدونه، و یه مذهبشون هم که مذهب علیتی باشه عقل را معلول ماده میدونه. این طور با هم دیگر فرمایشاتشون تناقض داره که عبارت را حالا نگاه میفرمایید، این که لامتری در کتاب ماشین انسانی ماده را قادر بر اکتساب حرکت و حس می داند و عقل را علت این حرکت می شناسد، در اینجا مادی عقل را علت حرکت و حس می داند. و حال این که کولپه در صدر مقاله مذهب مادی گفت که مذهب مادی وصفی نفس و عقل را یکی از صفات ماده می داند و مذهب مادی علیتی عقل را معلول ماده می شناسد. ملاحظه می فرمایید که چگونه تضادگویی دارند، که یک جا عقل را علت حرکت می داند و یک جا عقل را معلول ماده می داند. و از این گونه زد و نقیض در گفتار آنان بسیار است. حالا ما مدعی نیستیم که در بین علمای ما هم در بخش الهیون از این اختلاف نظرها در مسائل وجود نداره. هست در رشته‌های علمی ما هم بین آقایان حکمای ما نظریاتی گاهی در پیرامون مسائل مختلف فلسفی، حتی پیش میاد که بین آقایان عرفا هم در مسائل عرفانی اختلافاتی پیش میاد، یعنی نظرهایشون مختلف میشه و مادیون هم همینطور. اما از این که عقل را، ادراک و شعور را اینها آوردن محدود کردن به ماده و به طبیعت، این خیلی باعث عقب افتادگی اونها شده، چون مطلب علم خیلی مطلب سنگینیه در بحث معارف. و ما هم الان میبینید که در دروس حرکت، در دروس معرفت نفس، از دو تا راه داریم به سوی ماورای طبیعت راه پیدا میکنیم، یکی از راه خود حرکت، یکی از راه علم. و راه علم به یک معنا شریفتر و قویتر است از راه حرکت. اون وقت وقتی مادی علم به این عظمت را که راه رسیدن به غیب است و به ماورای طبیعت را به روی خودش میبندد، علم را یه امر مادی میگیرد، عقل را، ادراک را امر مادی میگیرد، اینه که دیگه کودن میشه، راه برای ملکوت عالم نداره، مجبوره که استاغلتم الالعرض میخکوب عالم ماده بشه و به همین اندازه بسنده کنه. اینه که این مقدار داریم با اینها الان محاجه میکنیم، حرف پیش میاریم، برای اینکه اینها اون شی چیزی که به عنوان بهترین وسیله است برای رسیدن به غیب و ماورای طبیعت، این در رو بستن. اینه که باید این در به هر صورتی هست باز بشه با برهان، با دلیل. بحثای دیروز از این که شما علم را، ادراک را، شعور و آگاهی اینها را ماده میدونید، پس در مدرکات عقلی چی میگید، در اخبار به غیب چی کار میکنید، در خوابها چه میفرمایید، در آینده نگری ها چی نظرتونه، اینا چی جوری علم میشه، اون خیلی کار میرسه. و خلاصه با این سوالاتی که براشون پیش آوردیم، میخواییم نتیجه این باشه که اون مطلبشون که علم را یه امر مادی، عقل را، شعور را، روح را، نفس را، همه رو مادی میدانن، خواییم این را از دستشون بگیریم که کانال وجودیشون باز بشه به ماورای طبیعت سفر بفرماین. حالا که اینهایی که این حرفا رو نوشتن که الان مردند و بله سالیانی صدها سال کانال وجودیشون باز شده و میبینن ملک و ملکوت نظام هستی رو که چه خبر هاست، و اینها بندگان خدا با این نوشتن این حرفا به چه چیز معطل بودن. برحال این طوری، حالا یه وقتی حرف علم است و تحصیل معارفه، اما یه وقتی معاندت هست. یکی از همین دانشمندانشون به خاطر عنادی که با الهیون و دین داره میگه که من هر کجا که اینها مطلبی رو عنوان کردن دنبالش رفتم که به یک صورت اینها رو نقضشون کنم. خب چرا؟ عالم و دانشمند باید تابع ادراک و عقل باشه، نه تابع معاندت و دشمنی و کینه و نه خیر. ما هم که الان حرف از حقانیت هم میزنیم، بفرمایید اگر کسی مطلبی بهتر از این، کتابی بهتر از قرآن داشت که بیاره ما قانع بشیم این کتاب از جنبه متن، از جنبه عبارت، از جنبه مفهوم، از جنبه حقایق، اسرار از قرآن بالاتر از چشم، اون کتاب رو میزنیم روی سر خودمون. چون ما عاقل هستیم و عاقل عقل داره و عقل عاقل بر او حاکم هست و حکم میکند که هر چیزی را که برای جان او پسندیده تر است که او را بهتر بسازه برای عبد، باید او را تبعیت کنه. عقل اینو میفرمه. خلاصه برهان عقلی میشه که ما موجود ابدی هستیم و هر کتابی، هر گفتهی، هر کسی که بیاد ما رو برای عبدمون به بهترین بچ بسازه که ما بدونیم انسان محشور میشویم، آدم میمانیم، ما تابع اون کتاب میشیم. ما ادعامون اینه ما بهتر از قرآن نیافتیم، ما بهتر از اهل بیت علیهم السلام نیافتیم، نه اینکه خدا اینا کرده تعصب به خرج بدیم. اصلا آدم عاقل چیکار داره تعصب به خرج بده؟ خب بله، حالا که به برهان یافتیم که این حقیقته، حالا روی برهان خودمون تثبت داریم. البته همچی آبکی نیستیم که هر کسی صبح بیاد ما را از جای خودمون تکون بده. نه خیر، تکونم نمیگیریم. هزارون زلزله بیاد نمیلرزیم. چرا؟ چون روی برهان ایستادیم، روی قاعده هستیم. این تعصب نیست، تعصب بی برهانیه. این تعبدی که ما در شعر میگیم تعبد با برهانه، نه بی برهان. بلا تعبد بی برهان رو که همه علمای ما فرمودن در فروع دین درسته. حالا مردم وقت اون رو ندارن که برن تمام جزئیات بزرگ اینجوری بگیریم اونجوری بگیریم استخراجش کنن، نه. اکثری مردم تابع احکام شرعی هستن، تابع فقه، یعنی فقه رو کار ندارن. چون فرق است بین فقه و بین احکام. یه وقتی علم فقه میگیم، یه وقتی احکام میگیم. علم فقه استخراج احکام به نحو استدلاله، مثل اون آقای فقیه علم فقه داره. یعنی چه؟ یعنی وقتی میگه وضو رو باید اینجوری گرفت، صرف اینکه یک حکم صادر بکند نیست، بلکه قبل از اینکه این حکم رو صادر بفرماید که من و شما بیاییم رساله رو باز کنیم ببینیم حکم وضو گرفتن چیه، حکم مسافرت رفتن چیه، حکم حج چجوری است، آقای فقیه این احکام رو میره قبل از حکمش به مآخذش رجوع میکنه، روی مبنای اسناد اتخاذی و استدلالی که داره این رو استخراجش میکنه، بعد میشه جنبه رساله یا حکم یا دست من و شما. ولذا اسم رساله ها رو پشتشون مینویسن احکام، مثلا چه بس، یا مینویسن که توضیح المسائل. این تعبدی که در بین عموم اجتماع ما هست راجع به احکام شرعیه، خب احکام شرعیه چون همه وقتشو ندارن برن استدلالش کنن به صورت فقه، ولذا به ما فرمودن در فروع دین نیاز نیست که شما فقه داشته باشید، شما احکام رو اطاعت کنید. که عرض کردم احکام خود حکم هر مسئله است به صورت برنامه رسمی شده، اما فقه استدلال بر استخراج احکام. ولذا گاهی اسم فقه رو میگن فقه استدلالی. الان حوزه رد شده، بعضی از مواقع آیون به جای اینکه بگن درس خارج فقه فلانی میگن فقه استدلالی فلانی ساعت فلان برقرار میشه. اما تمام علمای ما فرمودن ما در اصول دین حق تقلید نداریم. ببینید ما نمیخوایم تعبد رو بیاریم ببریم تو اعتقادات پیاده کنیم، ولذا اون عوام مردم هم باید به دنبال استدلال اصول دین باشه تا اون خواص، حالا هر کسی به اندازه خودش، ولو اون پیرزن چرخ نخریسی دار هم وقتی ازش سوال میکنن عالم خدایی داره یا نداره، دستش رو از اون سوراخ گردونه چرخ میگیره و چرخ ایز کرده. گفتن یعنی چی؟ گو ببین اگه این رو من نگردونم چجوری میگرده؟ ساکت شده. اگه این عالم رو یه گرداننده نباشه، خب همین اندازه براش استدلال خوبه. حالا نمیشه او رو گفت تو چرا برهان صدیقین نداری؟ چه بسه به اینکه ایشون با همین مقدار استدلال اون اطمینان برهان صدیقین هم براش حاصل شد. فرض ما اهل تعصب نیستیم، نبادم اینطوری باشیم، جناب عالی جوانم نباد اینطوری باشید. باید روی مبنای علمی و فکری حقایق دین خودمون رو قرض، اگر کسی هم پیدا بشه از قرآن بهتر کتابی داره بیاره، ما بدیم زیر روش بکنیم و عبارات او را، کلمات او را، نیت آورنده را، گوینده را، اینا رو ببینیم. اگر دیدیم از پیغمبر ما بهتر، چشم. از خاتم انبیا بالاتر بود، چشم. خب ما نیافتیم چی کار کنیم؟ حرف اینه که ما نیافتیم. بنابراین خب میبینید که کلفه مؤلف کتاب مذکور میگوید کلباخ مؤلف کتاب دستگاه طبیعت همت خود را بر آن مقصور داشته است که با مذهب ماوراء طبیعت به هر صورتی که هست مبارزه کند. همین که الان حرفشو میزدیم، بله خود چرا؟ که با مذهب مادی الهی هر جوری که هست مبارزه کنی. حالا حرف ابی حنیفه شده نسبت به حضرت امام صادق سلام الله علیه. و بر ضد هر نظریه‌ای که قائل است اصل و جهان دیگری ورای طبیعت وجود دارد به سختی قیام کرده است. چون دلیلش هم همین اندازه تن پروری، چون مادی می‌خواهد به پندار خود آسوده و بی قید و بند زیست کند، ناچار است که به هر صورت مبارزه با قائلین به ماوراء طبیعت قیام کند تا به پندار خود اصل را طبیعت دانسته که پس از متلاشی شدن که عبارت از مرگ است خبری نیست تا حلقه تکلیف و بندگی به گوش کند و محدود زیست کند. این است مبلغ علم. حرف جناب شیخ و رئیس در اشاره ذالک مبلغ هم من العلم، خود قرآن کریم هم داره دیگه، داناییشون این مقداره بنده خدا. ولی ما باید آزاد باشیم. خب پدر جان عبودیت خودش آزادی است. کسی نگفته انسان نباید آزاد باشه آقای مادی، اما آخه قابلیت انسان، استعدادی که در شخص نهفته است، اینها باید به شکوفایی برسه، ایشون درخت وجودیش بار بیاد، ثمره ملکوتیه بدهد، به عوالم وجودی سفر بفرماید. شما که محدود به همین مقدار نشئه طبیعت که نیستی، میخوای همین مقدار رو یه چند روزی آزاد بخوری و بچره، بعد هم بگه وقت تمام شده و بعد هیچ شدیم و مردیم و چه شدیم؟ و میخواد موجود ابدی باشه. حالا که ابدی هست دیگه عقل اقتضا میکند که برای ابد برنامه ریزی کنه. همین کلمه که اگر نفس موجودی مجرد شد ابدی است، چون هر موجود مجردی ولو در حدوثش ازلی نباشه اما در بقایش قهرن ابدی است. این یک حکمی است. حالا انشاءالله بعدها تو درس استدلالش پیش میاد، در کتابهای فلسفی هم داریم که وقتی موجودی مجرد شده بقای این موجود حتما ابدی است. اون وقت مادی وقتی نفس رو که ماده میدوند، ماده بی بقاست، ماده بی بقاست. البته بقا رو در مورد شخص عرض میکنیم، شاید حالا اینا بگن خود اصل ماده ازلیه و ابدیه، اما این شخص، این فردی که به قول آقا این از ماده پدید آمده است، افراد و اشخاص پدید آمده از ماده، اینا میشن محدود. اون وقت از ابدیت در میاد. وقتی ابدی نباشه خب دیگه میشه همین بیبندباری های چند روزی که در نشأه طبیعت، البته چه بسه اونها در روابط اجتماعی و در مسائل زندگی معیشتیشون اونقدر پایبند به اصول اجتماعی باشن که این زندگی چند روز خودشون رو به نحو احسن بتونن بگذرونن، گرچه روی همونم سوال پیش میاد. شما این زندگی چند روز را چرا کشور تشکیل میدی؟ چرا این چرا رو باید حل کرد؟ چرا میخوای چند روز بیشتر بمونی؟ و این چند روز تو چرا میخوای با راحتی بمونی؟ از این موندن چه میخوای؟ از این بقا چه میخوای؟ بعد ما بر اساس مباحثی که انشاءالله داریم میگیم اصلا حرف از بقا، بقا، حالا چه بقای محدود به زمان، چه بقای محدود به غیر زمان، حرف از بقا. ولو این که میخواد مثلا مریض هست به جای این که یک ساعت بعد مثلا یک ساعت زودتر بمیرد، کاری میخواد بکند یک ساعت دیرتر بمیرد که تا یک ساعت هم که شده بماند. ما با این بقا کار داریم. ما بعد میرسیم میگیم خود این بقا یعنی حق. بله، خود این بقا، چون یکی از اسماء حسنای الهی اسم شریف باقی، این خودش یعنی حق. وقتی که میخواد حتما پزشک بگیره و دارو درمان داشته باشه که مثلا شفا بگیرد، حرف از شفا پیش آمده یعنی خدا. این طوری، یعنی شما تو هر موتنی هر کمالی رو مشاهده میکنید، اون کمال یعنی خدا، کمال. اگر حد مشاهده میکنید که محدود است به این حد، اون حد یعنی خلق. فلذا به تعبیر جناب حاجی سبزواری در منظومه و استاقا تو این رساله کلمه اولیا در توقیفیت اسما، اونجا میارن که میفرمان ما در کلام مثلا میگوین که نه مرکب بود و جس، نه مرئین محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق. خدا جس نیست، مرکب نیست، محل ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، مجرد از ماده و امور ماده و عوارض ماده است. خب این یعنی چه؟ این یعنی چه؟ اگه اینجوری میخوای تو بفرمایی وحدت عددی پیش میاد. پس خدا این که نیست، اون که نیست، اون که نیست، اون که نیست. بعد او را از تمام این مباطن مادی گرفتی، پس از نشأه طبیعت با درش کنی دیگه. خیلی خوب جناب حاجی پیش رفته فرمود، این که ما میگیم صفات سلبیه به تعبیریشون که جا سلب، که صفات و سلبن، سلب و سلب جا، صفات و سلبن، سلب و سلب جا، که صفات سلبیهی که برای خدا پیش میاریم میگیم که خداوند مثلا جسم نیست، این سلب دیگه، مرکب نیست، ماده نیست، مثلا زمین نیست، آفتاب نیست، آسمان نیست، جوهر نیست، عرض نیست، و این طوری این نیست نیست هایی که در اوصاف الهی شما پیش میارید، اون صفات ثبوتیه که اثبات برای حق خدا عالم است. خدا حکیم هست، قدیر هست، مرید هست، مثلا این هست، اینا میشه صفات ثبوتیه. سلبیش چی؟ خداوند این نیست، اون نیست، اون نیست. خب اگر این نیست و اون نیست، شما میخواید از کمال مثلا آب، خاک، زمین، آفتاب، آسمان، نظام هستی، مرکب، جوهر، عرض، کمالات اینها رو بخواید از حق تعالی سلب کنی؟ این لازمش که وحدت عددی است. ولذا در علم کلام متعارف نتونستن از عهده صفات سلبی اونطوری که هست بر بیان، تا حرف به دست آقای حکیم الهی مثل جناب صدر المتعلهین که افتاد، برگشتن فرمودن آقا صفات سلبیه برگشتش به سلب و سلبه، نفی و نفیه، که سلب سلب برگشتش به اثبات. اون وقت اگر میگیم خداوند زمین نیست، آفتاب نیست، این نیست، اون نیست، اینها هر یک از موجودات رو بخوای حساب بفرمایی کمالی دارن و محدودیتی دارن. شما نمیتونید این کمالشون رو از حق تعالی سلب بفرمایید. اگر کمال رو بخواید از خداوند سلب کنید، پس به مقدار کمال یک ذره، یک مورچه، یک دانه خردل، یک قطره آب، یک ذره خاک، پس به همین اندازه کمالی بود در عالم و خداوند این کمال نبود. حالا که این کمال نیست، میشه توحید عددی. بلی، ما راجع به صفات سلبیه این دقت رو آیون پیش آوردن. این که میفرمان خدا اینها نیست، نه از باب این که کمالات اینها رو از حق تعالی سلب کنیم تا وحدت عددی پیش بیاد. کمال هرچه هست اوست. پس برای چی میگیم که آفتاب نیست، خدا زمین نیست، آفتاب نیست، آسمان نیست؟ اون نقصشون نیست. ولذا صفات سلبیه برمیگرده به سلب و نقص. یعنی هر موجودی کمالی رو که دارد کمال اوست، نقصی را که دارد محدود به حدی است، خداوند اون نقص نیست. خود نقص امر سلبیه، نیستم روی سلبی میاد، سلب و سلب میشه، نفی در نفی میشه اثبات. و برمیگرده به امر اثباتی، یعنی صفات سلبیه رو در حقیقت برمیگردونیم به صفات اثباتیه. حالا الان بحثشو نمیخوام بگم الان حل شده و شما هم الان تموم شده مطلب برای شما حل شده، اینطوری نمیخوام. میخوام بگم که حتی تا اینجا را هم میپاییم که مسئله توحید درست بشه. حتی هستاغاز ظرافت به کار بردن در قضایای سالبه. یعنی الان ما صبح تا غروب چقدر قضایای سالبه داریم، قضایای موجبه داریم. فلانی آمد، قضیه حمله موجبه است. فلانی رفت، قضیه حمله موجبه است. این خورد، اون برد، اون رانندگی کرد، اون نشست، اون کارگری کرد، اون فروخت، اینا همه میشه قضایای میشه ثبوتیه. سلب چی؟ فلانی فلونجا، نه فلانی نیامد، اون یکی نرفت، اون یکی نخورد، مثلا این نبرد، این سالبه چیه؟ این سالبه آیا قضیه است؟ حتی در بحث منطق هم آقا رفته اونجا رو دست گذاشته، فرمود این قضایای سالبه چیه؟ که صبح تا به غروب شما قضایای سالبه تشکیل میدید. اگر بخواهید در قضایای سالبه به جای این که رفت را سلب بفرمایید، میگید که مثلا اون فلانی نیامد، میخواهید بین فلانی و بین نیامدن رابطه ای که نیست، این رابطه نبودن را بفرمایید، این خوبه. این میشه اصلا قضیه هم نیست، چون قضیه اونیست که بین موضوع و محمول باید ارتباط باشه. ولی اینکه در قضیه سالبه سلب ارتباط هست، میخواییم بگیم ارتباط نیست، میخواییم بگیم ارتباطی نیست. نه اینکه اگر گفتیم فلانی نیامد، بین او و بین نیامدن یک ارتباطی هست به نام ارتباط سلبی نیستی. اگر به همین اندازه بخواهیم برای سلب و عدم جایگاه درست کنیم، به همین مقدار توحید عددی میشه و الله الصمد نمیتونی بگی. اینه که آقا تا اینجا رم اومده ها. حالا اینم الان جز به اون مطالبی است که الان حرف این نیست که برای شما حل نشده به مشکل بیایید که چرا حل نشه، نداره. اما در ذهن مبارکتون باشید که حتی آقا در توحید صمدی قرآنی اونقدر پیش رفتن، میگن در قضایای سالبه منطقی هم در حقیقت قضیه نیست، اونجا سلب و ربط است، نه ربط و سلب، نه اینکه بگیم بین فلانی و بین نیامدن یک چیزی رابطه است که این رابطه یک امر سلبی است. اگر یه چیزی به نام سلب را بین او و بین نیامدن رابطه قرار بدی، پس لازمش اینه که در قضایای سالبه باید سه تا جزء قضیه داشته باشید: یکی فلانی، یکی نیامدن، یکی رابطه سلبی که بین او و بین نیامدن اوست. پس به همین مقداری که رابطه سلبی بین او و بین کارش درست کردی، به همین مقدار برای عدم در نظام هستی جایگاه ساختی. ولی اینکه عدم هیچ است و وجود هیچ اقتضای ظهور عدم رو نمیده که وجود از صمد است، وگرنه به همین اندازه عدم رو آوردی در قضیه سالبه گذاشتی، وجود قل هو الله احد الله الصمد نقض شده. پس دیگه الله الصمد نمیتونی بگی. اگه رفتی سر نماز داری نماز میخونی، پس اون نماز نماز نشده. اینه که نمیشه توحید صمدی رو به این راحتی آدم در بره. خب ما تا اینجاها رو هم حتی میخوایم دقت کنیم تا چه برسه. یعنی تو صفات سلبی خدا هم رفتن آیون حرف زدن. نگاه بفرمایید بین، نمیدونم فکر کنم باب دوم کلمه اولیا باشه که در تقسیم صفات حق تعالی و مثلا صفات سلبیه رو که گاهی میگیم خدا این نیست اون نیست، به سه چهار تا معنا میفرماد. یه معنایی که آقا میفرماد اینه که برزسوندیم. حالا غرض این طور حتی در مسائل حلاجی میکنن بزرگان ما. خب تا چه برسه به این که این آقای مادی حالا میخواد بیاد کلن عقل و شعور و ادراک و علم و نفس و روح همه را محدود به یه زندگی چند روزه دنیا بفرماد، خوش بخورد خوش بگذرونه. خب حالا تازه ما هم که میریم کشورهای خارجی و بر میگردیم میگیم خوب اینها خیلی خوبه، در روابط اجتماعیشون اینها بهتر از ما هستن. البته قبول. خب حالا ما یه وقتی بد میکنیم، این نه از باب این که روابط اجتماعی ما که دین ما به ما فرموده، حالا خداییش باید بگیم که نمیدونم چه سریه، این دین خدا اومده دست ما اسیر شده، چطور شده دین تو بین اونها نرفته. باید خدا رو شکر کرد که این دین به سراغ ما اومده، برای اینکه ما از بس که بی‌نظم بودیم این دین اومده اقلا یه مقداری ما رو روبرو کرده، وگرنه این بی‌نظمی هایی که ما داریم اگر این دین ضابطه‌ای رو هم نداشتیم، بالاخره معلوم نبود سرنوشت ما به کجا میره. اگر میرفت به طرف اونها، اونا میرفتن به عرش برین، ما میرفتیم به اون اسفل سافلین خداییش. با این وضعی که ما داریم، نه کار ما، نه تعهد ما، نه معاشرت ما، نه دوستی ما، نه اجتماع ما، نه کوچه و خیابان ما، هیچ کدوم روی ضابطه که نیستیم که. اگر هزاران قانون و ضوابط هم وضع بشه، بالاخره هزاران نفر بالای سر ما با شمشیر به دست هم بذارن، باز یه مقداری رو به راه باشیم خیلی هنر کردیم. برحال این رفتی به دین نداره، این نقص خودمون. این چیکار به دین ما داره، چیکار به اسلام داره؟ اسلام حرفشو زده، قرآن معنویتشو فرموده، دیگه من عمل نمی کنم، نقص من در عمل کردن به دینه، نه به دین خدا برگرده. خلاصه مبلغ این است، مبلغ علم آنان که به ظاهر این حیات دل دادند و از حیات اصیل غافلند. حیات اصیل اون حیات ابدی بی انتهای ماورای طبیعت. کلفه میگوید کتاب نیرو و ماده بوشنر کتاب پریشان است. اگرچه کتابهای همه آنان پریشان است، ولی باز این بوشنر مادی پریشانی است که اعتراف دارد دسترسی به کنه آنی که باید داشته باشد ندارد. خب حالا گهگاهی گوشه کنار حرف حق از زبانشون هم جاری هم میشه. حالا در این حالی که فرمودن همه چیز ماده است و اینها، اما این اعتراف رو هم کرده که ما بخوایم به کنه اشیا برسیم مشکله. خب خوبه خوبه، یه پله پیش آمده. خب پس مثل این که اشیا کنهی هم دارن. خلاصه حالا او فعلا الان کنه را ماده گرفته، اما یه مقداری او رو غلش بدی، یه تکونی بهش بدی، انشالله یه غلطک بخوری اون طرفتر میره. و عبارت گذشته او رو بخونید. و بوشنر در این اعتراف رفقای مادی دیگر هم داره، خودش تنها نیست، آیون دیگر هم قبول کردن. ملاحظه می‌فرمایید که کولفه می‌گوید همه فلاسفه مادی مشکل حقیقی را بدون توجه و با کمال آسانی به کناری گذاشته، اعتنایی به آن نمی‌کنند. همین اندازه عقل و ادراک همه رو گرفتن، مادی راحت در رفتن دیگه. خب خبر ندارن که مشکل اصلیشون همینجاست. اگه این یه گردنه را یه تکونی میگرفتن، دست خودشون رو به حقیقت به دست یک انسان کتلته کرده میدادن، ولی یه تمثلی براشون پیش میامد، یه شبی، یه واقعی، یک ولی حالت کذایی متحول میشدن. اینه که تا آدم در مقام فهم علم است، اونطوری که باید بیارمت نمیارمت. مگه همینا دانش بودن که الان مثل شبیه کانت و امثال اینا الان چند صد سال دارن میمونن، مثلا حرفشون داره میمونه. قبلی هم همینطور، اما متاسفانه به دست مرد نیفتادن. و باز گفته است مذهب مادی از تفسیر و توضیح ساده ترین عملیات عقلی و روانی عاجزه، برای اینکه مسائل عقلی و ادراکات عقلی مجرده. آخه اون میخواد با ماده اینو توجیهش کنه، نتونستی. باز به افکار و آرای عمده مادی آشنایی حاصل شده است و اگر بیش از این در نقل اقوال آنان از این کتاب و اون کتاب بپردازیم، موجب اتلاف وقت و تضییع عمر است و بهتران است که سوالاتی و مباحثی پیش آوریم تا حقیقت آشکار شود. خب درس 46 امروز یک شنبه 26 ماه رجب 1398 هجری قمری برابر با 11 تیر ماه 1357 هجری شمسی که عام الحزن عالم امامی است. تیر ماه بود که چند ماه بعدش بهمن دیگه، بله بهمن 57، اون تقریبا 3-4-5 ماهی قبل از پیروزی انقلاب بود. این کمترین توفیقی افته است باز تا باز با دوستانش در حلقه دانش پژوهی نشسته است. خب این گونه چیز را عزیزان من، اینها برای پند و نصیحت های آقا خیلی خوبه که یه وقتی مثلا به مناسبت هایی در مدارس، در دانشگاه ها، در مراکز این طوری نوشته بشه، بذار حرف گوش کنن. ولی باز ذهنم منتقل شده به یک خاطره ولی این طوری. خب راستی خوشتر از دانش پژوهی و بهتر از خودشناسی و آشنا شدن به کتاب بزرگ کیانی چیست؟ اون که در راه پژوهش و فزایش دانش و بینش نیست، جانوری بیش نیست، بلکه به ارج و اندازه کمتر از آن است. آخه انسان با در صدد فهم باشه، با در صدد علم و شعور و حیات باشه. این به این نیست که حتما بره حوزه درس بخونه یا به دانشگاه درس بخونه. برها در هر چیزی میبیند فکر بفرماید، چیزها خبر بهش میدن که کمتر از آن است که آن سرمایه پژوهش ندارد و این دارد و نمییابد. بیگذاف این همه پلیدی ها و بدی ها و علم و عالم کشی های روزافزون از همین جانوران بی شاخ و دم است که کسب دانش نکرده اند و گوهر معرفت به کف نیاورده اند. دیو سیرتانی به صورت انسانند. بعد اون ایام می فرمودن که بر اساس یه مطلبی نکته‌ای، بله که ما هی بالای منبرهای اون ایام جلسات اینها به دوستان عرض می کردیم که دیگه خیلی طول نمی کشه، کار تموم میشه. گاهی خب وضعیت شبیه هفته شهریور اینا کار به جایی کشیده بود که خیلی مشکل شده بود، همه به ذهنشون آمده که دیگه انقلاب رو پیروز کردن مشکله، اما میفرمودن که هی به این اون دوستام اینجا اونجا سوال میکردن، میگفتیم انشالله نگران نباشید کار تموم شده. دیوال انسان نه آن است که در خاکش کرده اند و نه قایتش این است که در قایت ریخته اند. ناصر خسرو به راهی می گذشت مست و لایعقل، نه چون میخوار گام. دید قبرستان و مبرز روبرو، گام برزد گفت که نزار گام. نعمت دنیا و نعمت خاره بین، اینش نعمت اینش نعمت خارگان. که چجور حرام میکنن نعمت الهیه را. افسوس افسوس. دردیست که چه میشود کرد با این اجتماع و با این وضعی که داریم، و خیلی ناراحت هم انسان هست. و الان اخیراً باز شنیدیم که در سطح بعضی از دانشگاه‌های تهران باز مثلا شروع کردن نسبت به حضرت آقا که بله ایشون مثلا برای ریاست جمهوری آینده بله گفتن مثلا فلانی رای میاره، اون رای میاره، این رای. آخه چقدر مشغول شده این کشور. سبحان الله. خدایا خدایا ما چه کنیم؟ ما چقدر بگیم؟ بدقمار شدیم از بس که داریم میگیم. خداییش چی جور داریم خودمون رو ضایع میکنیم؟ گویا ابدی در پیش نیست، گویا ما مال مادی هستیم دیگه. خداییش دیگه مادی شدیم، عملا مادی هستیم. به ظاهر فکرمون اینه که الهی هستیم و میخواییم برای ابد بمانیم، اما کدوم ابد؟ عملا که اصلا تمام بله هوش ما، ذوق ما، فکر ما، نمیدونم والله چی بگیم، طوری حرف نزنم که باز شما عزیزانی که در اینجا نشستید نکنه که شما هم افکارای اینور اونور داشته باشید و بگید آقا بازیشون به جان ما افتاده. بله، اما پشیمان میشوید. آخه چطور میشه که انسان عبد خودش را در نظر نگیری و این جور غرق در دنیا بشه؟ اینطور ما که دین نازنین داریم که برای مقام به جز یک خدمتی به خلق خدا که البته خیلی خوبه، حقیقت امر اگر کسی با تمام خلوص بره برای خدمت خلق خدا و در این خدمت جز خدا را در نظر نگیرد که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. لله به حقیقت اون لام را لام الهی کنه، لله لام لله را به حقیقت لله رب العالمین. فکر او رو میبینی؟ میبینی پاک. عمل او رو میبینی؟ پاک. مردم پاک همه جور. اگه این جوری باشه که کشور مدینه فاضله میشه. به غیر از این دنیاست، جنگ دنیاییه. بله به چه باید کرد؟ الان یک گرفتاری که داریم از یک طرف پای خون شهدا و پای، اگه واقعا من گاگای به فکرم میرسه اگر نبود این خون مقدس شهدا و اون زحمات بی شایبه خالصانه حضرت امام و علما و اونایی که دوران شاه برای ما زندانی کشیدن، بیچاره ها شکنجه ها شدن، و این دوستان عزیزی که در پیش خودمون قطع قطع شدن، اگر نبود خدا شاهده برای اینها که باید این انقلاب را اصلا رها می کردی. تنها چیزی که الان مانع کار ما هست همینه که این اندازه میبینی خواه اینها به ما بگن شما اینجور خودتون کنار کشیدید، ولی خدا شاهد آنچنان کنار میکشیدیم، زبان رو میبستیم که هیچی در نیاد. فقط این یکی آدم را داره بیچاره میکنه. همین. خب وگرنه این چی آخر؟ نه اخلاق ما، نه انسانیت ما، نه شرف ما، نه ناموس ما. تمام دخترهای ما که همه نابود شدن، تمام جوانهای ما همه که دارن نابود میشن. بعد ما نمیدونم دلمون به چی خوش باشه آخر. طوری هم حرف نزنیم که خدا اینا کرده شما رو به تعبیر جناب رهبر نسبت به آینده نگرانم نکنیم. چه کار بکنیم؟ یه گیر عجیبی افتادیم خداییش. آخه این چی میشه آخه؟ هر کجا می روی، هر کس رو نگاه می کنی، هر کوچه، هر خیابان، هر عروسی، هر عزا، هر چیز، این رو اصلا یه جوری، یه چهره، یه وضعی، یه حالی، چرا اینجوری شدیم؟ این وضع رو کی باید درست کنه؟ چرا هر روز بدتر می شیم؟ اصلا تذکرها از بس که آقا ربا زیاد شده بود، از بس که لقمه های اجتماع حرام شده، اصلا موعظه اثر نداره. اصلا یه چیزی شد. موعظه دیگه اثر نمی کنه. گفتنها اثر نمی کنه. یا موعظه کنندگانمون خودشون واعظ غیر متعظن که هیچ اثر نمی کنه. چون از دلشون بر نمی خیزه. یا نه اگه واقعا یه چهار نفری هم پیدا بشن، واعظ حقیقی هم باشن، از این ور قابل ها چون شکم ها حرام خورده نمی گیره. خدا رحمت کنه شهید حاج بصیر را، کربلای چهار، خیلی وضع آشفته بود. دیگه ایام مبارکه دهه فجر که هست یه مقداری هم، بله، که خیلی زمینگیر شدن. اصلا ایشون هی داد میزد پاشید حرکت کنه، چیزی نیست، همه زمینگیر شده بودن. ایشون یادم میاد آن چنان بنده خدا گلو ایشون گرفته بود از بس که داد فریاد کرده بود. بعد که برگشت و هفت تپه برای بچه ها صحبت کرد، گفت من همون موقع در عملیات کربلای چهار تو گای داخل عمر رساس بود، آره، گفت من همون موقع ذهنم آمده که این غذاهایی که از پشت جبهه بر ما فرستادن، ما این ایام خوردیم، اینها حتما مخلوط داشتیم ما اینجور شدیم. این طوری حساب داره آقای عزیز. یک لقمه حرام فرمودم تا 40 شبان روز نمیگذاره نماز روزه بالا بره. اینا حساب داره نه؟ الان کلن این روایات الان داره یه چیز افسانه میشه. دهن اسمت گفته اینها را. خود جناب سید الشهدا در روز عاشورا اون پایان کار دید. هرچی اینها رو پند و نصیحت میکنه تو گوششون فرو نمیره. آخرین خطبه گویا یا پنجمین، ششمین، چهارمین، نمیدونم، نگاه بفرمایید، خطبه ای که خوندم فرمود تقصیر نداری، شکمهای شما رو پدرانتون از حرام پر کردن و این نمیشه. آره، خب این که اینطوری نمیشه. اوکی، بر این نعمت دنیا و نعمت خاربین، اینش نعمت، این نعمت به این خوبی خدا دادی، اون چی؟ بله، اینش نعمت خارگان. حالا اینه که دارن میخورن و نشخار میکنن و ببین چی کار دارن میکنن. ارزون خودشونو فروختن، بد فروختن. خودتون نفروشید برادر من. سر بالا باشید. مبادا که برای یک امر دنیا، برای امور دنیا، مبادا خودتون بفروشید برادر من. حواستون جمع کنید. مبادا خودتون ضایع کنید، عمرتون ضایع کنید، حالتون رو به هم بزنید. و چه هم بکنید؟ از یه طرفی خیلی مشکل، خیلی گرفتاری شد. قفتی در تاریخ حکما گوید در یک جانب گور، در یک جانب گور افلاطون به رومی نوشته بود اما الارضو فانها تقطع جسم افلاطون هاذا و اما نفسه فانها فی مرتبه من لا یموت، که یعنی زمین بدن افلاطون را پوشانید. اما اینجا هم چه عبارت که اون آقا کلمه جسد را آورده، اما نفس او همانا در مرتبه کسی است که مرد برای او نیست. شیخ عارف نامدار اصلا به طور کلی عبد فراموش شده. نه الان اصلا وضع ما اصلا به طور کلی عبد فراموش شده. مثل اینکه به مردم میگه آقا به فکر قیامتتون بیفتید. الان گاهی میخوایم اینا رو بالای منبر بگیم میترسیم. بنده منبری رفتم در این امور، بله، وسط منبر بود گویا، نامه نوشت، طرف دست من داد که آقا پیشرفت کامپیوتر شده، صنعت و تکنیک جهان رو گرفته، هنوز شما این حرفا رو میزنید؟ ای وای آقای عزیز، اگه صنعت و تکنیک گرفته، صنعت و تکنیک که مخلوق جنابالیه. اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تره که. تو چرا صنعت تکنیک خودتو باز نمی کنی؟ چرا جام جمع جهنمای خودت رو بیچاره باز نمی کنی که حتما می خواهی هواپیما سوارشی از این کشور به اون کشور، از اینجا به اونجا بروی. چرا خودت شب پروازها نمی کنی به عوالم ملک و ملکوت ببینی چه خبرهاست؟ نظام هستی تو چه می فرمایی؟ تو چه دانی زبان مرغان را که شبی ندیدی سلیمان را؟ تو چه می فهمی از این حرفا؟ دلش را مثلا همین اندازی چارت کلمه خیلی تو چشمش بزرگ شده. صنعت و تکنیک، خدا تو رحمت کنه، صنعت ساز پس چی شده که صنعت و تکنیک الان اصل شده؟ اون صنعت و تکنیک ساز چی شده؟ اون کجا رفته؟ اون چرا گم شده؟ اون چرا به فکر خودش نیست؟ اون چرا به این فکر نیست که الهی در ویشان بی سر و پایت در کنج خلوت اون چنان سیر عوالم کنن که دولتمندان را، امریکا را، شوروی را، نمیدونم بیل کلینتون را، این و اون را گامی میسر نیست. وقتی او به پرواز در میان، تمام عوالم وجودی همه در پیشگاه او حاضرن، اون کجا و حالا اینجا نمیدونم اینجا یه کشوری رو گرفتیم و یه دوتا کامپیوتر داریم، مثلا چهار تا هواپیما رو بلند میکنیم اونجا میشونیم، یه دوتا کار اونجوری میکنن بر الکترونیک، همسی فرمایش میفرمایی، خدا تو رحمت کنه، تو کجای کاری؟ و چی بگی آدم با اینها؟ عارف نامدار فریدالدین عطار در آخر مقاله 26 منطق الطیر گوید چون که اون سقراط در نزع افتاد، میخواد جان بده، داره جان کندن بود، شاگردیش گفت ای استاد چون کفن سازیم و تن پاکت کنیم در کدامین جای در خاکت کنیم؟ گفت اگر تو باز یابیم ای غلام دفن کن هر جا که خواهی و سلام. از استادش میاد که ما بالاخره وصیت نکردی شما رو کجا دفن کنی؟ شما من رو پیدا بکن، بدن هر کجا موقع دفن کنی و تو آب بنداز و تو خواب بنداز، چی کار کنیم؟ تو چه دنبال اونی؟ این عقل که میخواد حرف بزنه این حالا بدن من رو ببرید فلون امامزاده دفن کنی که از بس که خرابی داره این حرفا رو میزنه، از بس که خرابی. چرا خودت امامزاده نشدی؟ چرا خودت نشدی که تو رو یه جایی دفنت بکنم بدنت را که همه بر این باشن که ای خدا او رو کجا دفن کردن بریم ازش بهره بگیر؟ از بس که دنیا خراب کرده میگه حتما ببرید فلونجا دفن کنید، ببرید فلونجا که بالاخره یه جوری سر و شیره به ماله بگه ای خدایا من در کنار این اومده پس یه جوری کار مرا درست کن. بله تو مرا در یاب آقای شاگرد چون گفت اگر تو باز یابیم ای غلام مرا پیدا بکن، مرا بیاب، من کی هستم؟ جسم رو هر کجا دلت میخواد ببر بنداز، چیکار کن؟ پدر شهیدی داشتیم، بزرگوار مردی خیلی عزیز، وقتی شلمچه فرزندش شهید شده پشت خاکریزی عملیات شده بود، دوستان رفتن جلو، بعد که عقب نشینی شده اونها شهید شدن، اون ور خاکریز تو دشت موندن، اون ور خاکریز اینا این ور اومدن، یکی دو تا خاکریز این ور تر. بعد شب عملیات شده بود، بنا شد که این خاکریز اولی رو یه مقداری جلوتر ببرن که چون شلم چه واقعا وضع طوری بود که نمیشد پیشرفت متر به متر بود، یعنی اگه تک و پاتک میشد و مثلا رزمندهای ما 1 متر 5 متر جلوتر میرفتن، سعی میگردم به همین مقدار این 10 متر خاکریز ببرن جلوتر که پس به همین مقدارم شده رفتیم کم نیست. چون شلمچه اگر آدم 10 متر پیش روی بکنه مثل اینکه مثلا تو دشت عباس 10 کیلومتر جلو رفتی از جنبه اون به اصطلاح جایگاه منطقه نظامی اونجا که نزدیک به بصره بود و گلوگای فاو و امثال اینجور چیزها بود. بعد خواستن که شب که عملیات شده خاکریز رو ببرن جلوتر، خب نیاز بود که خیلی از این عزیزانی که اون طرف شهید شدن و با جنازه هاشون میرفت زیر خاک که تا خاکریز روی همون جنازه هاشون زده میشد. و بعد یکی از اون کسانی که فرزندشون شهید شده بود، پدر یه بزرگواری که اینا، بهش گفتن که بله این بچه شما اون وره ما میخوایم خواه. ایشون بنده خدا برگشت گفت آقا اون بچه جان روح که برده ملکوت عالم من این جسم میبره در راه خدا آدم خونه سگ بخره بخره خی بخره بخره هر کی خونه بخره من چیکار دارم؟ ها تو مرا باز یا ببین من کیم، اون رو هر کجا میخوای بری دفنش کنی دفنش کن. گفت اگر تو بازیابیم ای غلام دفن کن هر جا که خواهی. السلام. بله ببر هر کجا میخوای بندازی بنداز، چون من که اون نیستم که. ای چند روزی بود به من یه امانتی دادن، گفتن آقا این خانه شما، در این خونه خودتو بساز برو، این خونه رو بذار خرابش کنیم، چه کنیم، حرکت جوهری این رو تبدیل میکنه به یه خونه دیگر، یه آقای دیگر، یه چیز دیگر، یه چیز دیگر. تو اینو چیکار داری؟ این که اصلش مادیه، خب بذار به ماده برگرده. تو اینو میخوای چیکارش کنی؟ اونی که تو هستی اونو بگیر با خودت ببر. آری تا اجتماعی مدینه فاضله نشد همین درند خویی ها خواهد بود و اونگاه بدون نائل میشود که مردم آن به حقیقت خود آشنایی یابند و این نمیشود مگر به نور علم و حلقه تعلیم و تعلم. خب بعد به تعبیر حضرت آقا که خیال میکنه که حضرت بقیت الله که آمده کار تمومه دیگه. خب حضرت بقیت الله امروز تشریف بیارن، یعنی یک دفعه تمام این در اونها خوب میشه. بعد هر کسی که مال حرام خورده، این شکمها پر از حرامه، دزدها اینا از دزدی دست بر میدارن. بله عرق خوریشون دست بر میدارن دیگه. همین پیغمبر از پیغمبر اکرم که بالاتر نیست ایشون، که ایشون فرزند جناب رسول الله است. خب از حالا از خود خدا که بالاتر نیست، حالا مگه حق متعال؟ حالا تازه حضرت بقیت الله هم که دم به دم ظهور ایشون هست، ما که چیزی نداریم، که هر چی هست الا ایشونه دیگه. از خدا که ایشون بالاتر نیست، خلقی که از خدا نمیترسن از حضرت بقیت الله میترسن. و بعد هم حالا تازه اونایی که مثبتات هم هستن خیال میکنن که حضرت اومده یک دفعه یک روز عالم مجتهد دهر میشن. نه خیر، باز همین، باز نشست و درس و بحث و کتاب و تعلیم و تعلم و انسانیت و کمال و جمع کندن و شب داشتن و خلوت و سکوت و عزلت و اینهاست، از کار و اوراد و اینها. راه اینه، مگه غیر از این که نیست؟ و که باری همون ده که سرخیش گیریم و راه کاوش و پژوهش پیش، یا همون ده که سرخیش گیریم و راه کاوش و پژوهش پیش، که دریغ باشد آدمی که دمی از آدمی تباه شود. شیخ بزرگوار سعدی نیکو گفته است: نگهدار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به از عالمیست. امروز فردا چرا؟ حالا بعدا خوب میشی، بچه هست الان، خب بزرگ میشه خوب میشه، بزرگ میشه خوب میشه، آره خوب شد. الان جوانه بابا، عیب نداره، بذار یه چهار روزی بگرده بچره، بعدا خوب میشه. کدوم بعدا؟ پدر جان امروز رو دریاب، فردا دیره. گاهی من این جلسات دیگه داد میزنم، چیکار کنیم؟ باش از ما ناراحت بشه، بگن این آخونده بد اخلاق، بفرمایید. بعد از چند روز پشیمون میشن، میگم پدر جان شما موقعی که مردید میایید دنبال ما، ما رو میبرید که برای میتتون نماز بخونیم، چه کاری میرید؟ حالا بیاییم ما 50 نفر 100 نفر، تازه اولا که مردم نمازم نمیخون، حالا اکثر ما جای نماز میت پیش میاد. یکی از عواملی که من یعنی واقعا سختم از نماز میت خوندن اینه که آدم میبینه قشنگ این مردم دور در دور نشستن، وایستدن دور آدم تماشا میکنن. چرا تماشا میکنی؟ بیا واسه نماز بخون. میگن تعداد زیاد بشه به نفع این بیچاره بدبخته. خب چرا اونجا وایسته داری نگاه؟ چرا گریه میکنی؟ الان وقت گریه کردن نیست، به نماز بخون بعد گریه کن. اینم میخوای بگی؟ نمیشه. غرض حالا میبری نماز بخونیم مثلا که چی؟ حالا میای ببری که روزه ختم بگیری، حالا ختم میگیری، خب خیلی خوب، فلانی ختم گرفته، اون یکی اون دودمان ختم گرفت، بزرگ خاندان ختم گرفته، از این حرفای عجیب و غریب، اینقدر خرج کرده، هیچی، همه برباد. میگم پدر جان اون موقع که عروسی میکنید بروید پیش یک آخوند بگید آقا الان میخوام این درخت رو ببرم بکارم، چه کار کنم؟
این درخت رو میکاری و 50 سال اینو ول درستش میکنی، حالا که قطعش کردی حالا بیا این درخت رو بر ما بکار که این بیوه بیاره. آقا چه کشتنی؟ حالا بیا اینو حرسش کن. چه حرسی؟ بیا مستقیمش کن. چه مستقیمی؟ بعضی از روایات رو آدم میترسی برای مردم بخونه، میگن خب اگر اینه پس ما چرا پول بدیم؟ در روایت داریم که کسی پول بده دیگری برای پدر مادرش برای چه امواج اون نماز بخونن، 9 تا ثواب به خود اون خوننده برمیگرده، یکی به اون آقا. این روایته. حالا فقه که واجب کرده باید بخونن، چون وظیفه داره، نخونده باید قضا بشه. خیلی خوب. خب حالا چرا از قبل فکر نمی کنه اینها را، این ریشه ها را؟ متاسفانه از دست ما در بردن. عروسی میشه ملعبه دست 4 تا جوانی که میخوان این چند روزی ول بگردن، ول بزنن، ول بخورن، ول بچرن، بعد عروس و داماد رو از بین میبرن. الان هر روز به روز میبینی که آقا فلانی بچه دار نمیشه، اون بچه دار نمیشه، اون چه شده، اون عقیم شده، اون مریض شده، اینها رو. حالا بیا دم حالا آیون و عرفا با دعا کنم ما درست بشیم. عجب. خب خوب شده که اون موقع که اصله به دنبال عارف نمیری، به دنبال حکیم نمیره، به دنبال آخون نمیره، حالا تمام امامزاده ها رو میگرده، از همه کس هم بدبینه. یعنی چی؟ ما یه مریض داشتیم چرا شما نمیدن؟ عجب. پس حالا اینجوری شده. چرا اون اصل رو درست نمی کنن؟ ریشه رو. سبحان الله، چه کنیم با این بیچارگی هایی که داریم؟ خب سر مطلب رسیدیم. انشاءالله میخواهیم که از این به بعد آقا جان براهین تجرد نفس شروع میشه. از همینجا، همین صفحه 147، همین سطری که معنی قوه و فعل را در دروس گذشته بیان کرده ایم، اجمالا این که از اینجا دیگه انشاءالله تا اواخر جلد دوم میخواهیم به دنبال ادله تجرد نفس ناطقه حرکت کنیم که مهمترین ادلهش حالا حدود گویا از اینجا تا 10-20 درس جلد دوم حدود 10 تا دلیل اقامه میشه. اولین دلیل الان دلیل تجرد نفس، دلیل قوه و فعله. حالا انشاءالله شروع میکنیم از بر اساس یک هفته در میونی که در خدمتتون هستیم، همین ساعت 4 روز چهارشنبه این هفته نه و هفته دیگر انشاءالله. دیگه بحث آقا جان داره سنگین میشه و خودتون رو آماده بفرمایید که حرف پیاده بشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.